بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارض كتابه وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام. خدا رو شاکریم به نعمت ولایت و محبتی که خدا نصیب ما کرد. مهمانیم سر این سفره مرحمت، گذشتگانمون مهمان باشن، شهدا ما و شهدا متنعم باشن، گذشتگان این جمع از این مجموعه روح حضرت آیت الله مهدوی غریق رحمت باشه. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تنزل الملائکه و الروح. ممنون. یکی از موضوعاتی که نمیشه ازش گذشت بحث ماه رجب، به تبع ماه شعبان و ماه رمضان. به بهانه باید سعی کنیم تا جایی که امکان داره حواسمون به این ماه باشه، مخصوصا این سه ماه تو بینشون ماه رجب، و تا جایی که میشه انس بیشتری پیدا کنیم، تبیین بکنیم برای خودمون جایگاه این سه ماه. یکی از مثالهایی که میشه زد برای این سه تا ماه، این مثال میتونه باشه ماه رجب مثل باند برای پرواز. شما تو ماه رجب باید سرعت بگیری، شتاب بگیری تا ماه شعبان. ماه شعبان حکم چیو داره؟ کنده شدن، اون تیکاف میاد بالا. تو ماه شعبان میاد بالا. شعبان الف و نونش تثنیه است، دو شعبه است. بعضیا میرن پایین، بری بالا، تو اوج بری، ارتفاع بگیری، ارتفاع بگیری، ارتفاع. تازه ماه رمضان تو ارتفاع باش. تازه خود ماه رمضان هم باید ارتفاعات بیشتر بگیری، یا چون میدونید که خود ماه رمضان هم که شما وارد شی، تازه باید به شبهای قدر برسی. شبهای قدر تازه باز مرتفع. اوج ماه رمضان شبهای قدره. شبای قدر رو تو این آیه میشه تعریف کرد، ان المتقین، متقین همین عده هستن، فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. شب قدر شما درسی عند ملیک مقتدر. این یه دفعه اتفاق نمیافته، دو ماه بعد کار انجام بشه. برای کسانی که یه دفعه وارد ماه رمضان بشن بدون این پیشینه بهره، باید کار دو تا ماه رجب و شعبان رو کجا انجام بدن؟ تو ماه رمضان کم میارن تا بیان سرعت بگیرن، شتاب تا بخوان تیگاه بگن یا اهل الکبریا و العظمت، یا شو تموم شد. بعد که نتونه ارتفاع بگیری دیگه، نه اینکه نتیجه نداره، تلاش شما نتیجه داره، ولی اونی که باید اتفاق نیفتاد. اوج ماه رمضان شبای قدره، و اوج شب قدر یعنی رسیدن محضر سلطانه از جانب پروردگار که وجود نازلین امام زمان. پس یه جوری سه ماه رجب و شعبان و رمضان ما رو داره آماده میکنه برای همراهی با امام. اصلا اینجا موضوع هیئته، موضوع مجلس اهل بیت، چیکار کنیم با امام همراه بشیم. بعد موقعیتی درش قرار داریم اصلا برای همین موضوع تعبیه شد، ما ازش استفاده نکنیم، چون تبیین درستی از ماه رجب نیست. ماه رجب مقدمه میشه برای شعبان، مقدمه میشه برای رمضان، رمضان مقدمه میشه برای شبهای قدر، شبهای قدر مقدمه میشه رسیدن به محضر سلطان، این میشه قسط. قسط میدونی چی؟ قسط یعنی مرحله به مرحله. قسط مقدمه میشه برای عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی برسی به جایگاه خودت، برسی در محضر سلطان. لذا خود همین سه ماه ترکیبش یه چیزی مثل همون مفهومی است که برای ظهور مطرح کردن. می‌فرماید یملا الله قسطن قسطن و عدلا. قسط مقدمه عدل. قسط یعنی چی؟ یعنی مرحله مرحله حرکت رو پلکانی جلو رفتن تا به نقطه‌ای برسی که باید برسی و اون شب قدر، اون رسیدن به محضر سلطان. خب من برای اینکه این بحث رو بیشتر تبیین کنم میخوام از شب قدر شروع کنم. مقدمه گفتم برای اینکه بریم شب قدر. آیه که اول عرضم تقدیم کردم آیه چهارم سوره قدر بود. آیه چی میگه؟ تنزل الملائکه تو و روح. موضوع صحبت از ملائکه است و روح. میخوام از اینجا شروع کنم. این کدوم آیه است؟ چهارم سوره قدر. سر این آیه بحث شده، پیش امیرالمومنین صحبت شده، پیش امام صادق صحبت شده علیه السلام. مثلا یکی از صحبتهایی بوده که آیا الروح همون جبرائیل؟ حضرت فرمود نه، چون آیه میگه تنزل الملائکه. جبرائیل اگر باشه، جبرائیل از جنس کیه؟ ملائکه است، ضرورت نداره خدا بگه که شب قدر ملائکه و جبرائیل نازل میشه. الروح چیز دیگه است. گفت من توجیه نشدم به امیرالمومنین. فرمودن یه آیه دیگه برات بخونم. آیه دومی که حضرت خوندن، دومین آیه از سوره نحل بود. سوره نحل آیه دو. فرمودن ینزل الملائکه تو بر روح. حالا شده چیزی. یعنی بین ملائکه و الروح رو چی؟ تو این آیه فاصله گذاشت. ملائکه اگه نازل میشن به واسطه کی نازل میشن؟ الروح. پس الروح نسبت به ملائکه جایگاهش چیه؟ بالاتره. حالا شد دو تا آیه. آیه چهارم سوره قدر خیلی رابطه ملائکه و الروح معلوم نیست، تو آیه دوم سوره نحل معلوم میشه. ینزل الملائکه تو بر روح. یه آیه دیگه طرف دست آورد بالا، اون آیه چیه؟ 38 سوره نبأ. یوم یقوم الروح والملائکه تو صفا. یه روزی میاد، یومه، حالا این روز یوم القیامت یا هر جایی دیگه، یه زمانی میاد که یومه یقوم الروح والملائکه تو صفه. معلوم میشه ملائکه در مقابل روح چی هستن؟ سرباز. در مقابل روح اوتی، در مقابل روح صف میبندن، روح اینها رو به صف میکنه. پس جایگاه الروح جایگاه ملائکه خیلی بالاتره. پس اگه شب قدر قراره که اتفاقی بیفته، برای چی اتفاق میفته؟ آمدن الروح. الروح تنزل پیدا میکنه، ملائکه به تبع الروح چی میشن؟ پایین میان. ملائکه تحت امر الروحن، در خدمت الروحن، ملائکه در پی الروحن. خیلی خوب. یه آیه دیگه بخونم، این آیه از سوره معارجه. می‌فرماید که تعرج الملائکه و روح، اینجا صحبت از عروجه، می‌فرماید که یوم، نه یوم نداره، تعرج الملائکه و روح، دوباره صحبت از ملائکه و روحه، ولی اینجا صحبت از چیه؟ عروج، بالا رفتن. تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. آیه 4 سوره معارج. عروج پیدا میکنن ملائکه و روح. خب نزول ملائکه به واسطه روح بوده، عروج ملائکه هم به واسطه روحه. این از روح ارتفاع پیدا میکنه، ملائکه باش همراه میشن. از روح پایین میاد، ملائکه پایین میان. از روحه که وضعیت ملائکه رو تنظیم میکنه. خب هر پایین اومدن یه بالا رفتنی داره. تعرج الملائکه و روح عروج پیدا میکنه، به واسطه از روح ملائکه بالا میرن. البته زمان داره، در یک بازه زمانی که 50,000 سال طول میکشه، یعنی زمانه طولانی هست. پس با این حساب بحث نزول از روح و به تبع نزول ملائکه آنی اتفاق نمیفته. برگردیم با آیه اول. تا حالا 4 آیه خدمتتون عرض کردم، 4 سوره قدر بر متنزل الملائکه و روح، 2 سوره نحل فرمود که ينزل الملائکه بالروح، 38 نبأ يوم يقوم الروح والملائکه صفا. ما دیگه به این یکی دو تا آیه کاری نداریم. تا آیه تعرج الملائکه و روح عروج پیدا میکنه در قبال نزول، یه پایین اومدنی داره، یه بالا رفتنی. بالا رفتنش زمان داره، پس پایین اومدنش هم زمان داره. این روح که پایین میاد و بالا میره، اتفاقاتی تو عالم میفته. یکی از اون اتفاقات شب قدر. شب قدر یک اتفاقی است تو عالم. برای چی؟ به مناسبت چی؟ به افتخار کی؟ به افتخار تنزل از روح. لذا بحث از روح و ملائکه رو شما دنبال کنید. کجا دنبال میشه؟ توی شبهای قدر. اینجا من صحبت نگر دارم، صحبت از رابطه ملائکه و از روح. یه حدیثی رو میخوام اینجا بذارم، اینم قشنگه، میچسبه به بحث. یه حدیثه، چون میدونید که اصلا اصل شروع صحبت ما سر این بود، باید همراه بشیم با امام، باید همراه بشیم با امام. ماه رجب و شعبان و رمضان ماهیست که من شما رو همراه کنه با امام. چی؟ فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. فرمود منظور از ملیک مقتدر وجود نازنین حجت خداست. رابطه بین ملائکه و روح رو من میخوام ازش یه استفاده بکنم. فعلا روح معرفی نکردم، داریم از ظاهر قرآن استفاده میکنیم. فعلا حدیث من نخوندم. یه حدیث به عنوان اولین حدیثی رو بگم، این حدیث از حضرت رضا علیه السلام خیلی جالبه. میفرماد که مثل سجده ملائکه بر آدم مثالی است از بیعت روز قدیر خون با امیرالمومنین. حدیث خیلی قشنگ. یک روزی خدا امر کرد همه بر آدم سجده کنن، فسجدوا ملائکه، ملائکه سجده کردن، الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. خود اینم خیلی جالبه، یه کوچولو اینم توضیح بدم. خیلی از آیات میفرماد فسجدوا ملائکه الا ابلیس، پس بعضی استنباط شده که آیا ابلیس جزء ملائکه بوده؟ نه. آیه 50 از سوره کهف ابلیس رو معرفی میکنه، کان من الجن، ابلیس از جنس چی بود؟ جن. پس چرا تو بعضی از آیات میبینیم که تخصیص میزنه به ملائکه، همه ملائکه سجده کردن مگر ابلیس؟ آدم تصور میکنه ابلیس جزء ملائکه بوده. نه، به این دلیل که خیلی با ملائکه هش و نش داشته، اینقدر اطاعت میکرده، بندگی میکرده، سجده طولانی داشته که ملائکم براشون امر مشتبه شد که نکنه این از جنس ماست. اون موقعی لو رفت ابلیس که سجده نکرد. ملائکه بهش گفتن استکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی یا جز عالین نبود؟ معلوم میشه عالین دستور به سجده نداشتن. آلین کیا بودن؟ فرمود نور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اتفاقا دلیل سجده ملائکه بر آدم قرار گرفتن این نور بود در صلب آدم. حالا حدیثو داشته باش، فرمود که مثال سجده ملائکه بر آدم مثالی از یه صحنه. صحنه اصلی کدوم صحنه است؟ بیعت روز قدیر با امیرالمومنین علیه السلام. این اصل یا اون؟ این اصل. مثلا یک اتفاقی روز عاشورا میفته، بعد تعزیه. تعزیه یعنی چی؟ شبیه خانی. شبیه اون رو بازسازی میکنن. شبیه کدوم اصل؟ اتفاقی که کربلا افتاد. اصل کدوم؟ اتفاق روز قدیر خم. سجده ملائکه بر آدم شبیه سازی این صحنه است. و عدم سجده ابلیس اون روز که بر آدم سجده نکرد شبیه از اون عده است که با امیرالمومنین بیعت نکرد. اونا کاری نداریم. مثال مؤمنین و شیعیانی که روز قدیر با امیرالمومنین بیعت میکنن رو اینجا مثال چی تعریف میکنه؟ ملائکه. پس ملائکه دارن نقش بازی میکنن. همین اندازه از این حدیث بسه. چند تا آیه داریم با هم مرور میکنیم در مورد با نزول ملائکه و روح. ملائکه دنبال الروحن، الروح ملائکه رو نظم میده، الروحه که ملائکه رو بیشین پاشو میده. ملائکه رو ما اینجا بگیریم مثالی از شیعیان اهل بیت که توسط الروح چی میشن؟ تربیت میشن. به استناد این که حضرت استفاده کردن فرمودن که ملائکه یه جایی نقش شیعیان رو بازی میکنن. ملائکه هم شیعن دیگه. در بعضی از اسناد داره میفرماد که ان الکروبیین، کروبیین خلق من الملائکه من شیعتنا، یک دسته از شیعیانشون رو کروبیین معرفی میکنن که از جنس ملائکه. خب پس داریم صحبت میکنیم از تربیت شیعیان، تربیتی که به واسطه الروح اتفاق میفته، الروحی که تنزل پیدا میکنه و ارتفاع پیدا میکنه. ارتفاع پیدا کردنش زمان میبره، پس تنزلش هم زمان میبره. یکی از زمانهایی که بحث تنزلش معلومه شب قدره. پس میشه گفت این شب قدر که میاد پایین خود شب قدر نیست، از قبلش میاد پایین. قبل شب قدر از روح میاد پایین برای تربیت تا شب قدر، بعد دیگه میره بالا. این زمانی که از روح میاد در عمق میشه این ماه رجب و شعبان و رمضان. کم کم ماه رجب و شعبان و رمضان تنزل از روح، زمان بره، ملائکه باید همراه از روح بشن، مشایعتش کنن، به پیشواز برن، مشایعتش کنن و همراهیش کنن. توی این همراهی کردن الملائکه از روح را تربیت اتفاق میفته و این تربیت توی 3 ماه از سال بیشترین جلوه را داره، ماه رجب و شعبان و رمضان. لذا میشه گفتش که زمان شب قدر یک شب نیست. بعضی گفتن شب قدر بین 3 شب پنهانه، 3 شبی که بعضی گفتن در شبهای ماه رمضانه، مثل 19، 21، 23، ولی نگفتن. بعضی میدونی شب قدر رو گفتن نیمه شعبانه؟ پس یه احتمال اون شب در ماه شعبانه. بعضی گفتن که احتمال شب قدر شب دفن از زهرا سلام الله علیها. لذا تو بعضی از اسناد ارجاع میدن شب قدر رو، میفرماد که من عرف فاطمه سلام الله علیها حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. پس یه ارتباط هایی هست بین اینا. خیلی خوب، اینجا باید من توضیح بدم واژه الروح رو. واژه الروح 21 بار در قرآن استفاده شد، با 4 تا در حقیقت صفت. یکی از صفاتی که بیشتر الروح ما باش آشنا هستیم اون چیه؟ القدس. 4 بار شد واژه روح القدس خیلی معروفه، بیشتر معروف، ولی این نیست. این یک جلوه الروحه که با القدس، روح القدس میشه. یه جلوهش با امر توامه، که روحن من امر یا من امرنا، روح با امر مرتبطه. همین مربوط به شب قدر هم همینه، فرمود تنزل الملائکه تو بر روح فیا به اذن ربه من کل امر، مرتبطه با امر. مثلا آیه 15 سوره غافر میگه که یلق روح من امرهی. این میشه 2 تا، یک الروح داریم، یک روح القدس داریم، یکی روحن من امر، یکی روحن من. تقریبا با 4 تا جلوه الروح خودشو نشون میده. جنس الروح عرشیه، جنس الروح عرشیه. روایاتی داریم بر این موضوع، آیم تصدیق میکنه. مثلا آیه 15 سوره غافر، آیه 15 سوره غافر نگاه کنید، رفیع الدرجات. رفیع الدرجات یکی از اسامی خداست، رفیع الدرجات یعنی ارتفاع دهنده درجه ها. رفیع الدرجات ذل عرش، ذل عرش باز اسم خداست، یعنی صاحب موقعیتی به نام عرش. پس یه ارتفاع دهنده درجات خداست، اون چیه؟ جایگاهش عرشیه. شاید بشه معناش همینطوری از ظاهر آیه گرفت. چرا نگفت ذل کرسی؟ چرا نگفت ذل ملکوت؟ گفت ذل عرش. این رفیع درجات میخواد شما رو تا عرش ببره بالا. با چی این کارو میکنه؟ یلق روح من امره، با القاء الروح. اینجا نشون میده که الروح یه وسیله است که به واسطه اون ارتفاع عرشی پیدا میکنیم. ذیل این آیه و آیات دیگه میفرماد که نهری است مادون عرش، مادون عرش نهری است که این دو شک، دو شعبه پیدا میکنه. اونجا در حدیث میفرماد یکی از شعبه الروح، یکی از روح القدس، یکی از روح، یکی روح القدس. این حدیثه که امیرالمومنین میفرماد، حضرات میفرماد، این اشاره میکنن که این الروح از جنسش چیه؟ عرش. توی آیم که ذل عرش میگه تقریبا مفهوم رو داره تصدیق میکنه. پس نگاه کنید 21 بار واژه روح در قرآن اومده با 4 تا جلوه. این روح جنسش عرشیه. برای چیه؟ تو همین آیه 15 غافر فرمودن برای این که چی؟ رفیع الدرجات شما رو چکار کنه؟ ذل عرش، ارتفاع عرشی به شما بده، بالا ببره شما رو. اتفاقا تو آیات دیگه هم که مرور کردیم همین موضوع بود که الروح که میاد ملائکه رو با خودش همراه میکنه، پایین میاد و بالا. این پایین اومدن و بالا رفتنش برای همین همراه کردنه، برای ارتفاع دادنه. البته تو آیه بعدش میفرماد چی؟ رفیع الدرجات، آیه 15 سوره غافره، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. این هر کی نه، اون بندگانی از عباد که بخوان، بخوان عرشی بشن. هر کی بخواد عرشی بشه، راه عرشی شدنش ماه رجب و شعبان و رمضانه. راه عرشی شدنش همراه با الروح شدنه. معطل نکنم، تو همون احادیثی که زیل سوره قدره، آقا خیلی عجیب و همه اینا که من عرض میکنم عمدتا زیل آیات سوره قدره. مراجعه بفرمایید در کتب، تو جستجو هم بزنید همین میاد براتون. این آیه مثلا چهارم سوره قدر، حضرت میفرماد که برگردم به اول عرایزم، میفرماد که قضیه الروح آیا جبرئیل؟ حضرت فرمود نه جبرئیل نیست. گفت چرا؟ حضرت فرمود ملائکه جز جبرئیل دیگه، اون اگه قرار باشه دیگه چرا ملائکه رو خدا گفت؟ گفت چیه پس؟ حضرت مثال زدن ينزل الملائکه بالروح یا یوم یقوم الروح والملائکه صفا. طرف گفت توجیه شدم، ولی از روح چیه؟ فرمود خلق اعظم من جبرائیل، یه خلقتی عظیم تر از جبرائیل. اصرار کرد. حضرت دیگه فرمودن، هم از قول امیرالمومنین داریم هم از قول امام صادق علیه السلام، فرمود که از روح و روح القدس هی فاطمه سلام الله علیها. صلوات مرمت کنید اللهم و آل محمد و عجل فرجها. یا فرمودن هو فی فاطمه سلام الله علیها. واژه الروح 21 بار در قرآن تکرار شده و عرشی، توان عرشی است به دست حضرت زهرا سلام الله علیها که به کار میگیره برای تربیت شیعیان. یا روح بیشتر در عالم کجا جلوه میکنه؟ تو ماه جمادی الثانی، خصوصا شب دفن حضرت صدیق سلام الله علیها، این آروم آروم میاد جمادی الاول. جمادی در عمق 3 ماه رسما ایشون در عمق تجلی داره. این 3 ماه میشه رجب و شعبان و رمضان و بعد شبهای قدر. هدف اومدن ایشون چیه؟ همراه کردنه. برای چی؟ کندنه، از عمق جدا کردنه، ارتفاع دادنه. یه حدیث بخونم، قواست فرمود بیت علیم و فاطمه سلام الله علیهما، بیت علیم و فاطمه، خونه علی و فاطمه سلام الله، من حجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه خونه هست، اصلی خونه مال پیامبر خداست، قسمتش خونه علی و فاطمه سلام الله، بیت علی و فاطمه سقف و بیتهم. سقف این خونه فکر می‌کنید چقدره؟ عرش رب العالمین. کسی که تو این خونه بیاد، کیا میان تو این خونه؟ الان من یشاء من عباده، هر کی نه. اون کسایی که وارد این خونه میشن، ذو العرش رفیع الدرجات با القاء الروح یلقی الروح اینا رو عرشی بکنه. بهترین زمان که ما توی این بیت وارد بشیم که ماه رجب و شعبان و رمضان، باید اهل این بیت بشیم. بهترین زمان اهل بیتی شدن این زمانه. مردم 2 دسته میشن، یا اهل کوچن یا اهل بیت. کسایی که میخوان اهل بیتی بشن، بهترین زمان رجب، شعبان و رمضان. راهش هم بیتوته کردنه. یکی از آیاتی که موضوع رو تصدیق میکنه آیه 36 سوره نوره، فی بیوتن اذن الله عن طرفه. ببینید طرفه رفیع الدرجات، ارتفاع دادنه با این مرتبطه. طرفه ارتفاع میده کیا رو؟ فی بیوتن، کسانی که پرسید منظور از بیوت کیه، فرمود ما اهل بیتی، ما منظور اون بیوت هستیم. خوب عرض من تمام. مهمترین کار در ماه رجب و شعبان چیه و رمضان؟ ذکر. ذکر یه ملکی هست به نام ملک دائی، از اول ماه رجب شب 21مه، این جمله رو هی میگه توبا للذاکرین، توبا للذاکرین، ذکر. تو همون آیه اینو تعریف میکنه، میفرماد فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکره، و یذکره فی اسمه، کسانی که اهل ذکرن. ذکر یعنی توجه میکنن، توجه قلبی دارن نسبت به صاحب این بیت. کدوم بیت؟ بیت علی و فاطمه، اون بیتی که سقف و بیتهم عرش رب العالمین، اون بیتی که اگه کسی توی اون بیت قرار بگیره میشه جزء علی من یشاء و من عباده، اون بیتی که اذن ارتفاع داده شده، اذن الله عن طرفه، هر کی ارتفاع پیدا کرده به خاطر اینکه اهل این بیت شده. و ذکر نقش اساسی داره و توجه قلبی ما به حضرات، مخصوصا به مادر این خونه. این خونه یه پدر داره یه مادر، تربیت هم هر دو دارن، هم علوی تربیت میشن بچه های این بیت، هم فاطمی، ولی اولین تربیت، تربیت چیه؟ علویه. حداقل باید بکنیم تا عرش بیایم بالا، تا تربیت علوی. اولین تربیت فاطمیه، عذر میخوام، حداقل باید از عمق بکنیم تا لایق تربیت علوی بشیم. مادر اول طفلو تربیت میکنه تا دست این طفل به دست پدر بتونه حرکت کنه، با پدر تا حرکت کنه. با علی همراه شدن لازمه ارتفاع پیدا کنه. علی عالی علاس، اونی که وظیفه داره منه و من مثل منه دوستان اهل بیت رو بکشونه از عمق، همراه کنه با اهل بیت، اون مأموریت به عهده مادر قرار داده شده و اون تربیت، تربیت فاطمیه. من وقتم دیگه تموم شده. توسل امشبمون به باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، و دیگه فرصت اینکه مقدمه‌ای در جایگاه حضرت موسی بن جعفر من عرض بکنم نیست، و یکی دوتا نکته کوچولو و به صحبت رو تمام میکنیم. هیچ کدوم از کار خدا بی حساب کتاب نیست، قطعا میدونیم دیگه. قرار گرفتن مثلا روز اول ماه رجب، توجه ما به حضرت باقر، یا مثلا دهم ماه رجب توجه به امام جواد، 13 ماه رجب توجه به امیرالمومنین، همینطور 25 یا 27، اینا همه حساب کتابایی داره، همه برای این هستش که اون گیرایی که احیانا تو عمق ما پیدا میکنیم و نیاز به یک مجرای لطف داره، این گیرا برطرف بشه. و 25 ماه رجب ما مهمانیم به حضرت کاظم علیه السلام. من از حضرت کاظم و همین نکته رو عرض کنم، کسانی که با امام کاظم، قصه هایی که از ایشون نقل شده همه حکایت از یک تحول عجیبه، یک دگرگونیه عجیب. مثلا میگه شخصی تو خونهشون ساز آواز بوده، حضرت رد میشدن، خادم پرسیدن که صابخونه کیه، بندس یا آزاده، گفت آقا آزاده. حضرت هم بود آزاده که اینطوریه دیگه، بنده بود اینطوری. رفت خادم، رفت تو پرسید چی شد، گفت یه آقای اینطوری دوید شد بشرا حافی. نگاه کن الان از کسی خونه کسی ساز و آواز در بیاد، در خونه رو بزنی بگی ساز و آواز چیه، زنگ میزنی سر در ببردت، چه جزئی زنگ زدی در خونه من. ببین حضرت رد میشد در خونه این، یه قولی از حضرت به گوش تکون دادی تو تو این ور اون ورش کرد. آی کسایی که میخوان این ور اون ور بشن، توسل به امام کاظم از همین الان شروع کنیم تا شب 25، یا باب الحوائج. ببین تو هر زندانی میرفت حضرت سری منتقلش میشد. چرا؟ زندانبانا این ور اون ور میشد، یه دگرگونی خوب حسابی، هر کی میخواد یه دگرگونی سریع و حساب بده کنه باب الحوائج. میگفتن آقا اینو ببرید از این زندان. حالا زندانبانا همه قسی القلب، سنگ دل، چی کار میکنی آقا با دلا؟ حضرت کاظم علیه السلام یه تعدادی رو آوردن نوازنده، اینا رو قصه هاییست که شنیدی هممون، که بنوازن، مطرب آوردن، برگشتن در مطربا به سجده افتادن، گفت گردنشون رو بزنید آبرومون میره، اینا برن بگن یه همچین توانی در موسی بن جعفر هست. البته بگذاریم، یه نفر منقلب نشد، همون کسی که هر روز که میامد با تازیانه میامد خدمت حضرت. بعد حضرت هم میفرمودن میخوای بزنی بزن، تازیانم میزنی بزن، حالا کسی نبود به من لگد بزنه، بزن یه سیلی میزنی، ولی اسم بابامو نبر، فوش نده به ما، به مادرم ناسزا نگو، اهانت نکن. سلام علیک یا مولای یا صاحب زمان الامان الامان، به سر فاطمه ما رجبم داره تموم میشه، از عمرم چیزی باقی نمونده، مهمان ما و مهمان لطف و کرم شما، یبن حسن یبن حسن. بگوی چند مرتبه عزیزمون بیاد.